بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعاديهم من العام إلى قيام يوم الدين. علمای ما استدلال کردند به حرمت خرید فروش انصاب و اصنام از قرآن با آیات متعدده. یکی از اون آیات این آیه شریفه است، قوله تعالی: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. سوره النساء آیه 29، سوره النساء آیه 29: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. اینها استدلال کردند و این آیه شریفه چون چیزی که در مقابل اصنام و انصاب گرفته می شود، این اکل و قاتل است. مقصود از اکل خوردن نیست، مطلق تصرف نیست. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، در مالهای هم دیگر با تصرفات باطل تصرف نکنید. در اینجا اکل اطلاق شده، ازش اراده شده مطلق تصرف مجازن، استعمال خاص و اراده عامه است. بعضی از اوقات عامه را دارم میگن، ازش خاص اراده میکنن. بعضی از اوقات نه، خاص را دارم میگن، ازش عامه اراده میکنن. چرا اکل را اطلاق کرده و ازش مطلق تصرف اراده شده؟ به اعتبار اینکه گرس از مطلق تعامل و حرکات سکون تلاش در خارج کردن و پوشیدن است. مردم این مقدار که فعالیت دارن میکنن، اصلا گرز از همه اینها چی هست؟ آقا خوردن است، بنایه دارد میکنید از برای خوردن، تجارت دارد میکنید از برای خوردن، وکالت دارد میکنید از برای خوردن، قاضی دارد میشید از برای خوردن. بس گرز از همه فعالیت ها، هر نحو فعالیت باشد، خوردنی هست. چون عمده خوردنی هست، بس به این اعتبار اکل را در اینجا اطلاق شده در آیه شریفه، اراده شده مطلق تصرف. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بس این آیه شریفه دلالت دارد میکنه در این چی؟ در اموال هم دیگر الباب باطل تصرف نکنید. خب لا اشکال در این چی؟ اخس مال در مقابل اصنام و هاچزا در مقابل انصاب این اخص مال به باطل هست، اینها باطل هستن، انصاب باطلی هست، اسنام باطلی هست، عبادت و اینها باطل هست. لذا گرفتن مال در مقابل صنعت اینها، در مقابل بیع اینها، در مقابل اجاره اینها، حالا اینها را یه نفر اجاره بده به اهل کتاب، یا فرض بفرمایید اجر بشید سنم با اونها دارد درست میکند، یا فرض بفرمایید معبد با اونها دارد درست میکند، کلیسا درست میکند، همه اینها اصل و باطل است، اخص مالیست در مقابل باطل. شبرا دارد و اینها میفروشد، پول دارد میگیرد که اینها سنم درست بکنند، انصاب درست بکنند، همه اینها اشر مال به باطل است. آیه شریفه از این نمی دارد.
یا فرده
گفتن اینجا باید سببیت شامل بینید؟ شامل بومه هست؟ پارشت، اینجا گفتن، اینجا اکثر از علمای ما این حرفه رو گفتن. اینها این آیه دارم میگن، راجعی هست به تملک به اموال هم دیگر. این آیه شریفه اسباب معاملات رو دارد بیان میکنه. شاهد بر این معنا هم این هست که ولا تاکلوا اموالکم بینکم، این معامله هست، بیعیست، اجارهیست، زراعتی هست، مزاربهی هست که در میان دو تا طرف واقع میشه. لحظه در اینجا دارد ببینید این آیه شریفه هم لا تاکلوا اموالکم بینکم با آیه مشتری موجر و مستعجر، قارض و مستقریز، اینها را دارد میکنم. گفت تعامل، معامله کردن، داد ستاد، این دو تا طرف میخواد. خب یه دفعه انسان اموال هم دیگر را دارد، تصرف میکنه در اموال هم دیگر با قصد، با سرقت، با زورگویی، با اینها تقریبا در تصرف میکند. مثل فرض بفرماید و مال هم دیگر رو در قصب میکند، یا فرض بفرماید مال کسی دیگر رو در با زور از دستش میگیرد، مال کسی دیگر رو با قمار از دستش دارد میگیرد، مال کسی دیگر رو فرض بفرماید با شعبده‌بازی از دستش دارد میگیرد. قرآن عظیم الشان در اینجا بیان میکنه با اسباب مشروعه در اموال هم دیگر تصرف بکنه، مثل بیع، مثل اجاره، مثل مزارده، مثل مصالحه، اینا اسباب مشروعه هست، با اسباب باطله در اموال هم دیگر تصرف. پس باز هم محصول از عقل همون تصرف شد، اون تا تصرف در اموال هم دیگر یه دفعه با اسباب مشروعه میشه مثل بیع و اجاره و امثال اینها، یه دفعه نه، با اسباب باطله میشه مثل گسب و سرقت و قمار و امثال اینها. این آیه شریفه در مقام بیانی این هست که اموال همدیگر را با باطل اخذ نکنید، این را طالب هم میخواد بجن. بس با این اعتبار ما میتونیم تقریبا ادعا بکنیم که مربوط به ما نحوه است. این در مقام بیانی به اصطلاح جواز تصرف و عدم جواز تصرف نیست، در مقام بیانی اسباب مشروعه و اسباب غیر مشروعه هست. لحظه دارید ببینید در اینجا ولا تاکلوا اموالکم بالباطل، با باطل هدیه کردی، بس معلوم میشه سبب اکلی را برد بهم. باقی ما در اموال هم دیگه تصرف نکنید، با بی تصرف کنید، با کسب در اموال هم دیگه تصرف نکنید. بس به این اعتبار اینها قائل هستند برای اینکه این آیه شریفه مربوط به ما نحن فیه نیست. ما در اینجا بحث دارم میکنیم که آیا فروش به اصطلاح سنن و فروش انصاب این آیا جایز است یا جایز نیست. لا اشکال در این چی بعضی از چیزهایی هست که شرط هست در متعامله، بایه باید عاقل باشد، بایه باید به اصطلاح بالغ باشد، بایه باید رشید باشد و ها جزا مشتری این شرایطی است در متعامله معتبری است، باید معالج باشد، اینا شرایط متعامله و ها جزا در عوض معوض شرطی است. خب در عوض معوض بیشتر که این چی عوض و معوض باید از چیزهای باشد که شارع مقدس اسلام منافع اونها را سلب نکنه. اگر یه چیزی هست که شارع مقدس اسلام مالیت اونها را سلب کرد، یه چیزی هست که شارع مقدس اسلام منافع اونها را حرام کرده، خرید و فروش جایز نیست. ما در اینجا بحث ما در این هست که آیا انصاب اصناف از نظر شرعی مال هستند یا مال نیستند. ما میخواییم بیجیم که اینها مال نیستند. چرا؟ چون شارعی همه منافع اینها را سبب شد، با اون هیئت محسوسا شارع مقدس اسلام منفعت این را سبب شد، این منفعت لازه خرید فروش جایز است. فرزند داریم میجیم خمر مال نیست، خرید فروش جایز نیست. چرا؟ شارع مقدس اسلام من منافعش را سلب کرد. ما قائل هستیم بر اینکه آلات موسیقی خرید فروشش جایز نیست. چرا؟ شارع مقدس اسلام منافع متنابه اینها را سلب کرد. ما در مقام بیان این هستیم، نه در مقام بیان این هستیم که کدام سبب در شرع مقدس اسلام سببی هست و چی چیز در شرع مقدس اسلام سبب نقل انتقال نیست. در مقام بیانی ما در اینجا بحثمون در مقام بیانی ما یکون سببا و ما لا یکون سببا نیست، بلکه در مقام بیان ما یکون مالن و ما لا یکون مالن هست. این آیه شریفه مربوط به بیان اسباب هست، اسباب نقل انتقال هست، ولی ما در مقام بیان مالیت اشیا چی چیز مالیت دارد یا چی چیز مالیت ندارد گفتیم که این هیاکل عبادت با اون هیئت مخصوصش به اون نحوی که این را درست کرده اند با اون هیئت مخصوصش این مالیت نکرده قابل خرید فروشی است. لا یقصد منه الا نحو، مثل آلات موسیقی که بعدن خواهم گفت، این آلات موسیقی با اون هیئت مخصوصه است، این لا یقصد ازش، مثل تارو مثل تنبورو اینها با اون هیئت های مخصوصشون لا یقصد منه الا الحرام، لازم خواهیم گفت خرید فروشش جایز است. در اینجا ما هم بحث ما در این مقام است، ولی آیه شریفه مربوط به این نیست. آیه شریفه مربوط هست به ما يصح ان يكون سببا للنقل والانتقال وما لا يكون سببا للنقل والانتقال. آیه درک میکید ولا ترکو اموالکم با اسباب باطل، که در شرع مقدس اسلام در اصطلاح مشروعیت نداره. مثل چی؟ دیمار. مثل چی؟ مثل شکرنج. مثل چی؟ مثل فرض بفرماید و گذب. اینا یه چیزهایی هست که در شرع مقدس اسلام سبب نقل انتقال میشه. آیه شریفه در مقام بیان این هست و شاهد بر این معنا که بعداً دارد می‌فرمه به الا ان تکون تجارتا ان تراضی ولا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضی. اینا تجارتا ان تراضی در مقام بیان این هست، این هم معید این معنا هست. بس به این اعتبار گفتند با این آیه شریفه ما نمیدونست، ظاهر این از چه حقه هم همون است که نمیتونم تقریبا با اینا استفاده بکنیم. و الا این لا تاکلو داره میبینیم در سور متعدده، در آیات متعدده وارد شده، فقط در اینجا هست با تعدیه شده، در جاهای دیگر با تعدیه نشده. یکی از این آیات این آیه شریفه هست. دوم از آیاتی که با اون استدلال کرده اند عبارت است از این آیه شریفه، اینما الخمر والمجسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر، مجسر، انصاب، ازلام اعمال از اعمال پلیده است. رجسون یعنی پلید من عمل شیطان، اینا از اعمال شیطان است که انسان را وادار دارد میکنه با اینها به اصطلاح مشغول بشه به خوردن خمر و بازی کردن با مکسر گرم دماغ، مشغول بشید و عبادت انصاب، مشغول بشید با بازی به اسلام. اسلام اینا تیرهای بودند در زمان جاهلیت، در روی اینها یه چیزهای نوشته بودند، در بعضی از اینها پرس بفرمایید نوشته بودند، اینجور نقل میکنند. امر ربی در روی بعضی از اینها نوشته بودند و نها ربی در بعضی از روی اینها هیچی نوشته. لحظه دارید میبینید اینها موقعی که میخواستن مسافرت بکنن یا میخواستن فرضه بفرماید و یک کاری را انجام بدن یا یک کاری را انجام ندند، استخاره میکردند با اینا. این تیرها را به هم دیگه قاطع می کردند و یه نفر شخصی یه چش را در می آورد می داد به اون طرف، اون نگاه می کرد، خوب حالا روز چه نوشته؟ امر ربی یعنی برو به مسافرت. اون دیگری تقریبا روش نوشته بود فرض بفرمت نها ربی یعنی مسافرت. این دفعه مثل قرآن های ما که در اولش داره ببینید نوشتند خوب بد میانه. تازه اون آقا هم رفته بود پیش یه نفر آخون دید و من یه استخاره بکن میخواست بودت به میانه به شهر میانه. اونم استخاره قرآن رو باز کرده بود گفته بود میانه است، گفته بود بله میانه است. اون هم ممکنه بگه که این آخون دید علم بقیب هم داره، من میخوام به میانه بیرم، اینا هم دارد میکرد میانه. ممکنه معجزه هم از برش کنید. چی؟
در مورد
اسلام
نوشن روی تیرها 21 تا بوده، یک رو مواره کنن، سحبیه حضرت
رو نوشته بود. درسته، بله، این یکش بود چی من گفتم. یکش این، هر یکی از این تیرهای اسم مخصوص داشت. چون هر یکی از اینها یک اسم مخصوص داشت، در بعضی از اینها یک سر، در بعضی از اینها دو تا سر، در بعضی از اینها سه تا سر، در بعضی از اینها تا هفت تا سر می نوشتند. لحاظا این هم یه بازی دیگر، اینه که من عرض کردم این راضی و افعل ولا تفعل شد که میخواستم مسافرت بکنن با این سهمها این نحوه تقریبا استخاره داشتم میکردن. اینی که شما دارید میگید این هم یه بازی دیگر. خب اینها جمع میشدند در یه جا، خب میخواستن تقریبا یه نهار بکنن، میخواستن فرض بفرمایید یکی از اینها همه اینها را مهمان بکنه. حالا کدام یک کس حاضری هست که مخارج همه اینها را فرزن بیده؟ در اینجا باز هم این کار را داشتن می کردند و این تیره ها را به هم دیگر قاطع می کردند و یکش را به شما می دادند، یکش را تقریبا به اون دیگری داشتن می دادند. این شطوری که قربانی کرده اند، از این شطور اون کسی که روی سهمش نوشته یه سهم، اون دیگه یه سهم، اون دیگری که روش نوشته بود دو سهم، اون دو سهم داشت میکن، اون دیگری که روش نوشته بود هفت سهم، اون هم هفت اسم از اون داشت میبرد. پولش را چه میداد؟ اون کسی که تیر را بهش میدادند و روش چی نوشته نشید، خالی. بس پول را اینها داشتن میدادن، سهام را اونها داشتن تقسیم میکردن. این هم یه بازی دیگر بود. این را چه میگن آقا؟ ازلام. ازلام چه گفته مینیست. بس اینها با این ازلام کارهایی داشتن میکردن. یکش عبارت بود همون استخاره، مثل استخاره های قرآن. یکش تقریبا عبارت بود از این به اصطلاح تقسیمی اون به اصطلاح هزینه اون قربانی که داشتن میکردن، اون قربانی که داشتن میکردن دو هزینه را چه بیدن؟ این هزینه با عهده چه هست؟ اون کسی که سهم به اسم اون در میومد روش چه نوشته نشده، ولی اون کسی که روش نوشته بود فرزن یه سهم، دو سهم، سه سهم، اونها از اون قربانی اون مقداری که نوشته شده بود اون مقدار داشتن میبردند و اون وقت و پولش رو کسی دیگر داشت میداد. این هم یه نحو دیگری بود. خب انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام. خب این اسلام بود. انصاب مجمع البیان دارد می نویسد و هاکزا در کتب لغت هم دارد می نویسد. این آیه شریفه آیه به اصطلاح 90 در سوره مائده است. در اونجا این وارد شده. مجمع البیان در اونجا دارد می نویسد مقصود از انصاب سنجهای بود در اطراف کعبه اینها نصب شده. این سنجها 360 سنج به مقدار عدد روزهای سال. روزهای سال قصیص ماهای قمری 366 روز است با تقریبا کسری یه ساعت دو ساعت کمسی میشد. لحظا اون یه ساعت و دو ساعت را جمع دارم میکنند و اسمش را در یه سال روز تمام میشه، اسمش را سال کبیسه دارم میگذارند. همون ساعت هایی هست که دارم ببینید جمع میشه. اینا به عدد همون روزها بود. منتها عدد روزها اگر بود لازم بود این 366 را باشه. چون سالهای قمری 366 روز مع زیادت نصف با یه زیاده هست که اون زیاده ها جمع میشه در هر چند سال یه روز تمام میشه.
قمرت هم داشته شده؟
بله 56 روزه. بله من اشتباه دارم میکنم یا شما اشتباه دارم؟
هجری
شمسی با قمری 10 روز فاصله داره. بله 10 روز فاصله داره. بله شما تقریبا اینجور که داره میگی اینجور نیست. این عرض به مثلا 300 و همون که از شهر در قمری 360 و 360 روز هست که نه بدارم می نویسم. خب علا کل تقدیری اینها بله خب لحاظه از شردم اون کسره ها را دارن جمع میکنن در یه سال تمام میشه، در یه چند سال یک روز تمام میشه. و الله دارید ببینید بعضی از اوقات پرزن در نصف شب اون وقت رو سر سال میشه، بعضی از اوقات پرزن در نه تقریبا میشه. اجازه بفرمایید و حالا بعدن هم چیز بکنید. بس علا کل تقدیرین این را این نحوی دارن بیان میکنن. اینا سنگه های بود در اطراف کعبه اینها جمع شدن، در اینها قربانی داشتن میشد. اون قربانی که به اینها داشتن میشدن خونش را به این سنجه ها بعضی از اوقات داشتن میمالید و گوشتش را هم داشتن و رشته رشته میشدن میاندختن روی همون سنجه ها. خوش میشد بعد از آنی چه نیست گشته ها خوشتو میشود اینها داشتن میخوردن. مثل همون در حج، در به اصطلاح زی حجه در روز قربانی این عرب ها که دارن میان دونجا، این حاجه ها قربانی که دارن میکنن، دارد میبینید گشته اینها را میرند و در اونجا از مذبح میارند و رشته رشته دارن میکنند و این را میگذارن جلو و آفتاب. وقتی که خوش شد اینها را جمع دارن میکنن میبرن یه شان میخورن. در زمان سابق این نحوه بود. اینا دیگه به اصطلاح نمیپختند، همون گوشت را به اصطلاح خام خوش میکردن جمع میکردن. مجمع البیان دارد مینویسد در تفسیر همون آیه شریفه که اینها این کار رو داشتن میشردند و این گشته ها رو میانداختن روی این سنجه ها. بعد از آنش کشته میشد این رو جمع میشردن میخوردن. بعد از فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مکه شد بعضی از صحابه بر رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردن یا رسول الله این مشرکین در این کعبه داشتن تعظیم میکنند، سنجه های در اطراف این چیده بودند و از برای اونها قربانی داشتن میکردند و با خونشون آلوده میکردند. این یه نحوی تعظیم بود. ما اولا هستم بر این که بر اینها هم تعظیم کنند. اینا هم از رسول الله صلی الله علیه و آله این معنی رو درخواست میکردند. لذا این آیه شریفه نازل شد اینها را مبشه که این گوشته هایی که از برای این سنجه ها قربانی داشتن می شردن این حرام است، خوردنش هم جایز نیست. به اعتبار اینکه به اسم غیر خدا احله هم که دارم می جم موقعی که این قربانی ها را به این سنجه ها داشتن می کردن دو اینا در اصطلاح صداشون را هم بلند می کردن دو تحلیل می کردن دو این هم دیگه احله همون صوتی هست که وقتی که ماه را داشتن میدیدن میدیدن به همدیگنشون میدادن به ماهی از سر صدا بلند میشود. چطور دارید ببینید ما در حجی حاجه همون موقعی که تلبیه دارن میگن صداشون را بلند دارن میکنن اینها هم از برای اون سنجه ها صداهاشون را داشتن را بلند میکردن. انصاب هم عباره سیزه منطقه ها بنا به فرمایشه صاحب مجمع البیان اینها بت نبودن، به اعتبار اینکه بت ها نقشه داشتن، صورتی داشتن. اینا سنجه بود، خود سنجه ها را جمع کرده بودن و این سنجه ها داشتن عبادت می کردن. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله در فتح مکه وقتی که وارد شد در دست مبارکش یه تازیانه بود با اون و اینها تقریبا داشت میزد، میفرمود جا الحق ذهب الباطل. بس بر این اعتبار مخدو در بطلان اینها این سنگه ها را ریختند و باها چیزا بعض بطها هم در بالای چرده داشتند. خب یکی از اونها خب دلی بود، خب دارم میگن که خود آقا امیر المومنین سلام الله علیه را پیغمبر اسلام بلند کرد رفت بالای کعبه، اون وقت رو اون را هم امیر المومنین سلام الله علیه را انداخت بزن. این انصاب در تفسیر این آیه شریفه این نحوی دارد میکنند، از لام را به اون نحوی که از شردن معنا کرده، هر دوتا صورت را هم استخاره راه استخاره هم سهم هر دوتشون رو بیان کرده راجع به اصلا. ولی راجع به انصاب ایشون دارد میگه تمام سنجه ها بودی، این در لغت هم اهل لغت هم همون نفع معنا کردن، تازل عروس هم همون نفع انصاب رو معنا کرد. و هاچزا خود سحاه اللغه هم همون نفع بیان کرده، قاموس هم همون نفع بیان کرده، آه چرا مطلق اهل لغت به همون نحوی این را بیان کردن. اینها استدلال کردن و اینچین آیه شریفه اینما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشیطان. بس این دلالت دارد میکنید برای اینچی خرید فروشش هم جایز، چرا رجس و از عمل الشیطان. ظاهر این است با این آیه شریفه هم ما نمیتونیم استدلال کنیم. چرا؟ به اعتبار اینکه این آیه شریفه ولو اینکه دارد میفرمد و رجس پلید است از عمل شیطان، ولی با بی اشکال ندارد، خود عمل را دارد تطبیق میکنند، خود همون عمل را ما دارم میبینیم تطبیقش دارد. خود خمر خوردنش، میسیر بازیش، انصاب ازلام باز هم قربانی کردن از برای اینها یا بازی کردن استخاره با این ازلام یا تقسیم هزینه اون عجب مسرگا قربانی به عهده کسانی هست که این سهام به اسم اونها در بیاد، این را تقریبا دارد بیان میکند و نه اینکه خرید فروشش را دارد بیان میکند و اون وقت با این آیه شریفه ما استدلال بکنه. بس و این اعتبار این هم دلالت و این معنا ندارد. بله؟ از عمل چیز میشد دیگر، این عمل شیطان پشتن بود،
یعنی مطلقا
ظهورش در چی از عرفه، این اجتناب از عمل دارد میشه. ظهور این آیه فتشتنه بو رتسون من عمل شیط، این عمل قلیدیست، ازش اجتناب بکنید، ازش اجتناب بکنید، از این دیگه استفاده میشه. خرید فروشش جایز است یا جایز نیست؟ این در مقام بیان خرید فروش نیست، در مقام بیان تقبیح خود این عمل است، از این عمل شما اجتناب، این را میخواد بگید. بس به این اعتبار با این آیه شریفه نمیتونم استدلال. آیه دیگر چه این آیه غیر از این آیه هست چه شما گفتید، اون آیه عبارش از این و منها قوله تعالی وجتنب الرجس من الاوثان، وجتنب الرجس من الاوثان، اجتناب بکنید از امورات پلیده، از امورات پلیده، از اوثان. این اوثان واسم دارم میگیم عبادتش رو دارد میگید، نه اینکه خرید فروشش رو دارد میگید، چون در اون آیه دیگر دارد میبینید که این در سوره آیه 22 از سوره حج هست، این آیه که الان دارم میکنم فتن و رسه من الاوثان آیه 22 از سوره حج، این معنا را دارد میگه، این باسم از عمل دارد میگه، نه اینکه تقریبا خرید فروشش مربوط به خرید فروشش نیست. کما اینکه بر رجزه فحجو، اینم رز به معنای رچ، از امورات رچ اسناف کن، دور باش، فحجر. در رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب دارد میکنید از امورات پلیدی دور باش. خب امورات رز را در سوره مائده و هاچزا در سوره حج در این آیه از برای ما بیان کرد. رز یعنی چی؟ پلیدی. در اونجا تعبیر آورد با رز، در اینجا تعبیر آورده با رز. رز همون معنای پلیدی است. واسه این عمل را برتون چه؟ نمیتونیم تقریبا بیجون خرید فروشش، خرید فروشش را نمیشه. خود عبادت و اینا از اینها اجتناب بکنیم. خب این هم یه آیه شریف است. از جمله آیاتی این در سوره، بله سوره آیه پنج در سوره مدثر هست. در اینجا تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. آیه دو از سوره پنج، یعنی آیه دو از سوره مائده، چون سوره مائده سوره پنج است. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. همکاری بکنید با هم دیگه در بر و تقوا، در امورات بزی و در تقوا با هم دیگر همکاری بکنید. تعاونوا همکاری بکنید. در اسم عدوان با هم دیگر همکاری نکنید. خب عبادت اینها یه نحو تقریبا اسم هست و عدوان هست به نسبه به حق. بس از این آیه شریفه ما را دارد منفع کنه، ولی ظاهر این است با این آیه شریفه هم ما نمیتونیم استدلال بکنیم، به اعتبار اینکه تعاون به همون نفیش از شردن همکاری شردن است. من به شما کمک بکنم، شما هم به من. فعل اسنه نیست، باید در میان دو نفر باشید. این که ما در اینجا داریم بحث میکنیم این فعل اسنه نیست. ما فرض بفرماید اگر بطی را به اهل کتاب بفروشیم ما به اونا کمک داره بکنیم، نه این که اونها هم به ما کمک داره بکنیم. یه اعانتی هست کمک کردن، یه تعاونی هست. تعاون طرفینی دارم میشه، اون را دارم میشه چون شما به من کمک بکنید من هم به شما. ولی اگر فرض بفرمایید من تنها به شما کمک بکنم، در این صورت چیزا این اعانتی هست. ما در بیع بت به اهل کتاب اگر بت را با اونها بفروشیم، خب حالا اون خودش میخواد عبادت بکنند یا فرض بفرمایید میبرد میفروشد به کسی که اون به اون عبادت خواهد کرد، بس در این صورت من به اون کمک دارم نکنم، این نتیجه تعاون نمیشن، اون به من کمک نشده، من به اون کمک دارم کنم. آیه شریفه من ادارت میکنید از تعاون، از همکاری، نه از کمک کرد. بحث ما در چی هست؟ آقا در کمک کردن هست. ما میخواییم بگیم که بیع بود و کسانی که عبادت باطل دارن میکنند، اهل باطل هستند، این چه هست؟ کمک و باطل هست، لحاظه جایز. آیه شریفه کمک را نمیشه، آیه شریفه تعاون را نمیشه. در گناه با هم دیگر هم کاری نکنید، از دو تا طرف. در عدوان دشمنی با هم دیگر هم کاری نکنید، اون را تقریبا دارد میگید، نه تنها کمک کردن را دارد میگید. لحاظه به این اعتبار این آیه شریفه هم ولو که بعض با این استدعا کردن ظاهر این است تمام است. پس فتحصل از این که به عدم جواز بیع اصنام و انسا و اهل ذمه ما از قرآن نفتون استدار کنیم. در قرآن آیاتی که داریم، این آیات در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان جهت دیگری است. ولو اینکه علمای ما اکثرا با این پنجتا آیه چیزی شده، با این پنجتا آیه استدلال کرده، ظاهر این است دلالت این آیات تمام نیست. بس با این آیه شریفه اساس دلالتی نمیتونیم ما استدلال کنیم. اما سنت، ما در اینجا سه تا روایت داریم، بلکه شما بفرمایید چهار تا روایت داریم. با این چهار تا روایت علمای ما استدلال کردند بر اینکه خرید فروش اصنام، اوثان، انصار این در شهر مقدس اسلام جایز. اول از این روایت ها روایت تحف العقول است. این روایت تحف العقول درش سه تا جمله وارد شده. از این جملات میتونیم استفاده بکنیم که خرید و فروش اینها جایز نیست. منها جملات متعدده فی روایت تحف العقول. یکی از این جملات این جمله است: فکل امر یکون فیه الفساد هو منهی عنه. هر چیزی که درش فساد باشد اون منهی عنه است. خب لا اشکال در این که بود اصنام و هاجزا سلبان اینا درش فساد بود. اینجا باید دلالت دارد میکنه در این چی این منحیان است در شهر مقدس. ظهور نهی هم در این نحوه از موارد در حکم وضعی هست. یعنی این منحیان هست تصرف درش جایزی. هر چیزی که درش فساد شد این منحیان هست. برای اون که بعضی از اساتید ما مثل آیت الله خویی ایشون قائل است برای این که این حکم تکلیفی را دارد. حکم وضعی که ما داریم بحث میکنیم که آیا خرید فروش صحیح است یا باطل، این در مقام بیان اون نیست، بلکه در مقام بیان این هست: فکل امر یکون فیه الفساد و منهیون ان و منهیون ان از حیث تکلیف، نه از حیث و اصطلاح صحت بطلان. ما در صحت بطلان داریم بحث میکنیم، نه در حرمت و عدم حرمت. چون حرام است یا حرام نکنم، حرام است عبادت، نه حرام است جایی شبه است. بحث من در این است این بی صحیح است یا نه این بی صحیح. ولی ظاهر این است که این اشکال وارد است. اولا در اینجا این که دارد می‌فرماید و فکل امر فیه الفساد هو منهی عنه، این چرا اگر حکم تشریفی بود چرا فساد رو دارد می‌گه؟ به اعتبار اینکه حکم وضعی اهم است. در بعضی از موارد ممکنه درش فساد نباشد، ولی فساد محض نباشد، ولی دارید من بینید خرید فروشش جایز نیست. مثل چی؟ مثل همون خمر. با اینکه درش منفعتی هست مطلقا فساد محض نیست، ولی شارع مقدس اسلام منافع رو سلب کرد. چون منافع رو سلب کرده بس با این اعتبار ما قائل هستیم برای اینکه خرید فروشش جایز نیست. بس در اینجا این رو نمیتونیم تحمل بکنیم به تشریف. این اولا و در ثانی، اگر ما این حرفی را از ایشون قبول بکنیم در اینجا فهل و منهیون ان حکم تشریفی را دارد میگه، نهی تشریفی را دارد میگه، نه نهی وضعی را که ظهورش در این باشد. اگر این حرفی را هم بگیم باز هم نمیتونیم استدلال بکنیم، چرا میتونیم اصلاح بکنیم؟ چرا؟ به اعتبار اینکه احکام وضعیه منتظر از احکام تشریفی است. علمای ما قائل هستند بر اینکه احکام وضعیه مجعول به استقلال نیست، بلکه منتظر از احکام تشریفی است. قبول کردیم حکم تشریفی است، ولی حکم وضعی ازش انتظار شد. وقتی که تکلیفاً حرام شد، از حیث وضع هم صحیح نمیشه، معامله درش صحیح نمیشه. پس با این اعتبار این هم تمام میشه. جمله دیگری که در این روایت است، اینما حرم الله الصناعت التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد الماس نزيد البرابي والمزامير والشطرنج وكل ما الحب به للسلبان والاصنام. خب در این جمله هم دارید ببینید، دارد میفهمد هر چیزی که درش فساد هست، انما حرم الله الصناعه التي حرام كلها التي يجيء منها الفساد. در این جمله میتونیم بگیم چی؟ درست کردن سنن و اصناف را درست میشه، ولی درست کردن وقتی که اینها را ساختنشون حرام شد، خرید و فروششم گهرن جه حرام خواهد شد. پس این جمله هم به همه معنی باسم ایشون در اینجا دارد میفرماد این حکم تشریفی را دارد میجه، حکم وضعی را نمیجه. خوب او عمل التصاویر، او عمل التصاویر و الاصنام. جمله سیوم عبارت از این که عمل تصاویر و سنام در روایت تحفل قول دلالت دارد میکنه در این که عمل بیتاست. خب این هم بازیشون دارد میفرماد عملش را دارد میجه، خرید و فروشش را نمیجه، ما در خرید و فروشش دارم دست. در اینجا از شدم وقتی که عمل شرام شد، میتونم بگیم که ملازمه دلالت درست میکنید برای اینکه خرید و فروش هم جایست. ولی عمده اشکالیشون این هست که این روایت تحف العقول از حیث سند ضعیف است. اگر یادتون باشد در اول بحث ما هم گفتم که نه، این روایت تحف العقول یعنی تمام کتاب تحف العقول، اون روایت هایی که مسلم صدور بوده از هر یکی از رسول الله و از ائمه، این نمره از روایت ها را در جمع کرده، نه مطلق روایت ها را، بس از این نقل کردن صاحب تحف العقول ابن شعبه ما میفهمیم که این روایت از جمله روایت هایی هست که مسلم صدور بوده. پس از این جهت از این سنت هم نمیتونم اشکال بکنیم. پس ظاهر این است با این روایت هم میتوانیم ما استدلال بکنیم. این یکی از این روایت ها بود. دو سه تا روایت دیگری هم داریم، انشاءالله فردا بشم تحصیل شیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.